أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فإلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بحث اسراء تقریبا گذشت. این سوال هایی که می آید تکراری است. اگر کسی این نوارها رو گوش بده جواب همه این سوال ها آمده. حالا احتراما این دو سوال هم جواب می دیم با اینکه تقریبا چندین بار تکرار شده است. بعد دیگه این مسئله مختوم اعلام می شه. یکی اینکه سوال شده اگر چونچه این کمالات مربوط به روح است، داشتن جسم خارج از دائره حکمت است. این چندین بار گفته شد که در طرف فاعل مبدع فاعلی تفاوتی نیست، ولی قابل اگر بخواهد فیض دریافت بکند باید با بدن خودش در زمان خودش در مکان مخصوص با کیفیت خاص رو به قبله. مسجد و غیر مسجد بر او فرق دارد، رو به قبله و غیر قبله بر او فرق دارد، در وقت معین عبادت با خارج اون وقت فرق دارد. همه اینها متمم قابلیت قابل است. بنابراین جسم برای تصمیم قابلیت قابل دخیل است. استقبال قبله زمان و معین مکان و معین شب که ان ناشئ اللیل اشد وقتی وقی اوغم قیلا با روز کاملا فرق دارد. بنابراین داشتن بدن زمان معین مکان معین مسجد الحرام مسجد اقصا همه اینها متمم قابلیت قابل است، گرچه در فاعلیت فاعل اینا هیچ کدوم سهمی ندارد. یک انسان که فرشته محض نیست که برای او زمان و زمین یکسان باشد. انسان مادامی که انسان است بخواهد در قوس صعود فیض دریافت کند نیاز به این شرایط قابلی است، متمم قابلیت قابل است. مطلب دوم در جریان قرب نوافل هست. قرب نوافل یعنی اون مقداری که بنده سالک صالح در اثر انجام نوافل به ذات اقدس اله نزدیک می شود. منظور از نوافل در برابر فرائض است، نه نافله های نماز. هر چی که زائد بر فرائض است، زکات یه فرائضی دارد یه نوافلی، خمس یه فرائضی دارد یه نوافلی، حج یه فرائضی دارد یه نوافلی، صدقه یه فرائضی دارد یه نوافلی، هرچه که مقدار واجب اون شیء است جزء فریضه است. اون کمالات بعدی، دستورات بعدی که به عنوان مستحبات اون شیء نقل شده است، این جزء نوافل اوست. نفل یعنی زائد، نافل یعنی زائد. در سوره مبارکه انبیا وقتی از فرزندان ابراهیم سلام الله علیه سخن به میان می آید، در آیه 72 سوره مبارکه انبیا می فرماید به این که و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. وجود مبارک ابراهیم از ذات اقدس اله فرزند درخواست کرد، خدا به او اسحاق داد، فرمود به او فرزند دادیم که خواسته اوست، نوه هم دادیم که این نوه نافل است، یعنی زائد بر خواسته اوست. و وهبنا له اسحاق که این خواسته اوست که فرزند اوست. و یعقوب نافلتن، این یعقوب نافلت یعنی نوست و زائد برخواسته اوست، پس هرچه زائد بر مقدار لازم بود بنوای نافل است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سالیان متمادی با نوافل زندگی میکرد، چون بر او فرائضی نبود. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در خطبه قاصعه دارد که فرمود لقد کان یجاور فی کل سنتن بهرا و انا اراه و لا یراه احد غیری، من فقط میدیدم و دیگری حضرت را نمیدید. او هر سال مثلا یک ماه در کوه هرا مجاور بود، مشغول عبادت بود، هیچ کس خبر نداشت، فقط من خبر داشتم. این همه جز نوافل است. بنابراین وجود مبارک حضرت که با قرب نوافل حرکت میکند، نباید گفت به این که نوافل که در معراج تشریع شده است، قبلا که نافله نبود، او از چه راه به قرب نوافل بار میافت. مطلب بعدی آن است که مهمترین جواب برای اشکالات هیئت جدید همان است که اینها با تجربه حسی دارن تجربه دینی را زیر سوال میبرن. تجربه که ضعیفترین علم است در از در علوم بشری، برای اینکه حوزه نفع ندارد، یعنی هیچ عالم تجربی نمیتواند ماورای تجربه خود را نفع کند. اون چرا که او آزمود همین است، اما چیزی دیگری در عالم نیست که این را ثابت کند. او نفیاً و اثباتاً ساکت است. اما در ریاضیات چرا؟ در ریاضی یا عالم ریاضی میتواند بگوید این مقدار است و غیر از این نیست، چون او با برهان، با مبدع تناقض و اصل تناقض سعی کار دارد. در علوم تجربی این یافته های خودش شرح بیدن، این مقدار یافتیم، این مقدار یافتیم، این مقدار یافتیم، همین. اما یا دعا هم بیمار رو شفا میده، یه دم عیسوی مرده را زنده میکنه، اعما و ابرص را زنده میکنه، این اصلا نمیتواند اثبات کند، نمیتواند نفع کند، نه حتی حق شک دارد، چون ابزارش نداره. این فقط باید ساکت باشد بگه دست و ادری. از این جهت معرفت تجربی ضعیفترین معرفت بشری است، زیرا با اصل تناقض کار نمی‌کند، با همین محسوسات خود کار می‌کند. حالا او نمی‌تواند بگوید اینکه چطور یک جسمی با حفظ همه خصوصیات بیش از سرعت نور از جاذبه زمین خارج می‌شود، اون سرما را، بی وزنی را، بی هوایی را تحمل میکند، بدون هوا، بدون وزن، با اون سرما زندگی میکند. ما اگر پاسخ بدیم بگیم به این که نه الان بشر با پیشرفت‌های علمی میتواند برود، خب این قبول میکند، باید با اینها با وسائل میرن، وسائل تنفس و حیات را با خودشون برن، آب را با خودشون میبرن، و اگر از جاذبه میگذرن با سرعت، با لوازمی میگذرن که حیاتشون آسیب نبینه بمانندان. اما بی وسیله، بدون ابزار، بدون هیچ تغییر جهتی، انسان از جاذبه خارج بشه، اون سربار تحمل بکنه، بی هوایی رو، هوا نباشه، باز نفس بکشه، بی وزنی رو تحمل بکنه، این بر اساس کرامت و معجزه خواهد بود، نظیر یا ناروکنی بردن و سلامه و سایر معجزات. مطلب دیگه این که در این بخش فرمود و آتینا موسی الکتابه و جعلنا هدن لبنی اسرائیل. خب سوال میشه که در اون کتاب چی آمده؟ این است الله تتخذو من دونی وکیلا، مثل این که میگوین ما برای فرون کس نامه نوشتیم که برو، یعنی محتوای اون نامه این است که قم و قول. اینجا محتوای کتابی که برای بنی اسرائیل نازل کرده است از که الله تتخذو من دون الوکیلا. پس و آتینا موسی الکتابه و جعلنا هدن لبنی اسرائیل. سؤال معیار هدایت چیست؟ در اون کتاب چه آمده؟ جواب گفتیم الله تتخذو من دون الوکیلا. خب حالا چرا این خصیصه را به بنی اسرائیل دادی؟ این بنی اسرائیل کیانن؟ ذریت من هم الله، که این منصوب به اختصاص است. این دو وجهی که زمخشری به دیگران نقل کردن همون وجه اختصاص اولاست، نظیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اعنی اهل البیت، که این منصوب به اختصاص است برای اینکه با مد سازگار باشد و با ندا در اینجا هماهنگ نیست، با بگه منصوب و نداست و حرف ندا هست شده است. ذریت من حمل نام انوح. خب این ذریت من حمل نام انوح برای اینکه بفهماند همه اینها فرزندان نوحن. چرا؟ برای اینکه این من حمل نام کیا هستن؟ اینا بنی اسرائیل ذریه سرنشینان کشتی نوحن. این درست ذریت من حمل نام انوح. این سرنشینان کشتی کیانن؟ هیچ کدام فرزندان نوح نیستن؟ یا بعضی فرزندان نوحن، بعضی فرزندان نوح نیستن؟ یا همشون فرزندان نوحن؟ از اون آیه 77 سوره مبارکه صافات برمی آید که این من حملنا هم ابنا و بنات نوح بودن. چرا؟ برای اینکه بنی اسرائیل ذریه من حملنا هستن. این من حملنا اگر ذریه نوح نباشن، آیه 77 سوره مبارکه اسراء صافات هم نیست، چون در اونجا آمده و جعلنا ذریته هم الباقی. بعد ما ضروری او رو باقی داشتیم، معلوم شد من حملنا میشه ذریه نوح. پس من حملنا ذریه نوح هست، بنی اسرائیل ذریت و ذریه جمعا میشن ضروری نوح. خب ذریت من حملنا معنوح. چرا این همه فضائل را از نظر نجات از طوفان در کشتی نگه داشتن، نسلشون رو حفظ کردن، بعد به نسلشون پیامبر عظیم امر العزم دادن، کتاب آسمانی دادن، برای چیست؟ برای اینکه انه کان عبد شکور، که او عبد شکور بود، ما به ذری او پیغمبری دادیم، وحی و نبوت دادیم، رسالت دادیم، کتاب آسمانی دادیم، نجات هم دادیم. نظیر این که وجود بارکه خضر به موسی سلام الله علیه ما، وقتی که موسی به خضر گفت که خب ما هر دو خستیم آمدیم در این شهر، اینا که ما رو به عنوان مهمانی نپذیرفتن، شما همطور رایگان داری کارگری و مهندسی و معماری میکنیم، ما رو به کار وادار کردی که دیوار بچینیم، برای چی؟ لو شئت لاتخذت علیهم اجرا. فبود خیر اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت و کنز لهما و کان ابوهما صالحا. اینا یه پدر خوبی داشتن. خدای سبحان خضر راه را مأمور میکند که این بچه های اون فرزند صالح مشکل نبینند. حالا ذیل این آیه روایتی هست یا تاریخی هست که منظور از این اب جد هفتم بود یا جد هفتادم بود و منظور از این کنز کتاب علمی بود، ولی بالاخره چه پدر بلاواسطه، چه جد هفتم، چه جد هفتادم، ولی خضر همیشه سر راه هست که آدم خوب را در خاندانش حفظ بکند، نگذارد بچه های آدم صالح آسیب ببینند. اگر کسی آدم خوب بود، ممکن نیست ذات اقدس را خوبی او را فراموش بکند. خب ضراری نوح را ذات اقدس اله فرمود با گذشت همه این طوفان‌های تاریخی و غیر تاریخی ما اونها را به جلال شکوه رسوندیم، برای اینکه جدشون یعنی نوح یه آدم خوبی بود. این انهو تعلیل دیگه، چون او عبد شکور بود ما به ذری او پیغمبری دادیم، کتاب دادیم، عزت دادیم، جلال دادیم، شکوه دادیم. خب ممکن است که در اون مقطع نجات پیدا کرده باشند، ولی برابر آیه 77 سوره مبارکه صافات اون که موند هم اون ذریه از دنو بودن. همون و جعلنا ذریت، و این هم که ضمیر فصل است با معرف بودن خبر به الف لام مفید هست دیگه، و جعلنا ذریته هم الباقین، نفرمون و جعلنا ذریتهم باقین. اگر به جعلنا ذریتهم هم الباقین، ذریته هم الباقین، این فقط اینا موندن، اونا البته ممکن نجات پیدا کرده باشن، ولی این سهم تعیین کننده دارد که اگر کسی آدم صالح بود، ممکن نیست ذات اقدس اله فرزندان او را رها کند، ولو فرزندان نسل هفتادم هم که باشد، بالاخره خضر همیشه هست، خضر را همیشه هست، اولای اولیای الهی هستند و حفظ میکند.
برهان مسئله این است که چون او عبد شکور بود ما به ذره او این نعمت ها را دادیم. بعد هم معیار ایمان است، اگر ذره او برگردند لطف ما هم برمیگردد که این تو قصه بعد است. فمود به غزینا، حالا مبادا اینها کسی خیال بکنن که چون نوه نوحن نوح 950 سال تلاش کوشش کرد عبد شکور بود، برای همیشه ذات اقدس اله به نواهای اون احسان میکند. نخیر، این برای اساسی اصل کلی است و اصل کلی اینه فود و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب، ما قضا یعنی اعلمه نه حکمه، ما اعلام کردیم به اینا، صریحا گفتیم، صریحا به بنی اسرائیل گفتیم که ما میدانیم شما دوبار طغیانگری را پیشه خود قرار میدید و در زمین فساد میکنید. حالا منظور یا همون عرض محدود محل زیست خود اونهاست یا تو کل خاورمیانه است، چون عرض اون روزها هی محدود خاورمیانه بود، خاور دور و باختر دور یا کشف نشده بود یا دسترسی نداشتن یا اصلا نبود. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب که لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار شما فساد میکنید، البته فساد عمومی، وگرنه فسادهای مقطعی و جزئی مطلب دیگه است. ولتعلن علوا کبیرا، خوی استکبار شما، استعلاء شما، برتری شما، برتری طلبی شما تو این محدود عرض که را خاورمیانه است و گوش همه میرسه. خب این کار شما میکنید. در کنار هر فسادی یک تنبیه الهی هست. اگر بار اول فساد کردی، در برابر فساد بار اول یک وعید الهی، تهدید الهی، گوشماری الهی هست. برگشتی، ما هم لطفمون رو به شما متوجه میکنیم و عذاب را از شما برمیداریم. بار دوم فساد کردی، گرفتار وضعی بدتر از وضع اول خواهد شد که به حیاتون خاتمه میدهد و ماننده اون. حالا این تاریخ صهاینه رو ملاحظه فرمایید که این آیا بار دوم گذشت یا همونطوری که الان بعضی از علمای فلسطین مظلومانه از ذات اقدس اله برخواست میکنند و امیدوارن که این طغیان 60 ساله اینها همون فساد بار دوم باشد تا کیفر الهی به حیات اونا خاتمه بدهد، این حق است. فرمود به این که فیضا جا وعد اولاهما، این وعد اولاهما از باب و حس ما یذکر منه جائز، این وعد محسوب شد، یعنی خدای سبحان که اعلام میکند شما دوبار فساد میکنید، یعنی خدای سبحان همین طور نگاه میکند یا به فساد مفسدان خاتمه میدهد. از اونجا معلوم شد که بار اول که فساد کردید وعید الهی، تهدید الهی، کیفر الهی به حیات شما خاتم میدهد، شما را ذلیل میکنه. بار دوم که فساد کردید، باز وعید الهی، تهدید الهی، کیفر الهی شما را مخذول و منکوب میکند. فاذا جاء وعد اولاهما، نه اولاهما، وعد اولاهما، یعنی وقتی فساد اولیتون محقق شد، حالا وعید ما شروع میشه، تهدید ما شروع میشه، عذاب ما شروع میشه. فیضا جا عذاب اون اول المرتین، تهدید اول المرتین، تنبیه اول المرتین، وقتی آمد در اون حال بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، ما بندگانمون را، این عباد نه یعنی اونها که بندگان صالحن، عباد یعنی اونها که بنده های تکوینی هن، مخلوقات الهی هن، که خدای سبحان به شیطان هم میفرماید ان عبادی لیس لکم علیه سلطان الا من اتخذک وکیلا و مانندان. خب اونا که به دنبال شیطنت شیطان میرون، تحت ولایت شیطانن، اونم عباد تکوینی ذات اقدس را هستند، گرچه تشریحاً کافرند یا فاسقند. خب فرمود وقتی فساد اولایتون، اولین بار فساد کردید، به اصنا علیکم عبادن لنا، اینا از طرف ما مبعوثن، اینا مثل کلب معلمن، عبادن لنا که اینا اولی بعث شدیدن، داره قدرت زیاد و شدت و خشونت و تلخی و ماننده آنن، اینا بر شما مسلط میشن، خانه به خانه شما رو میرند و میکشن. فجاسو خلال الدیار، جاسو قرائت شده، حاسو قرائت شده، جوسه جاسه جسا جاسه جوسه یعنی همه خانه به خانه گشتن، خونه به خونه تو میگردن شما رو پیدا میکنن و بیاتون خاطر میدن. فجاسو خلال دیار، این خلل که میگن یعنی این وسط، یعنی اگر چیزی فرجه ای نداشته باشد خللی ندارد، وسطش خالی نیست. اگر وسط چیزی خالی باشد میگن این مختل شده است، یعنی وسط ها خالیه. اگر یک سخنی مدعا بدون دلیل باشه میگن کلام مختل است، یعنی جای دلیل خالیه. اگر کسی یه مطلبی رو گفت، اولی رو گفت، دومی رو نگفت، سومی رو گفت، میگن این کلام مختل است، یعنی این وسط خالیه. خلل یعنی وسط، اگر پر بشه میشه صمد و مصمد و مشکلی ندارد، اما اگر جاش خالی باشه میگن این فعل مختل است، این نظام مختل است، این کار مختل است، این کتاب مختل است و مانند. لابلای اتاقها را میگن خلال. فجاسو خلال دیار، و این وعد ما هم حتمی است، یعنی که ما در برابر فساد شما هرگز بی تفاوت نخواهیم بود، ساکت هم نخواهیم بود. این که فرمود به اسنا علیکم عبادن لنا اولی بعث شدید، فرمود ما گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کنیم بدون اینکه کسی اجر ببرد، نه اینها که مسلطن ثواب مجاهد را می برن، نه اونا که تحت سلطن ثواب اجر را می برن. اونها مظلومن ولی معجور نیستن، اینا خونریزن ولی مجاهد نیستن. در سوره مبارکه انعام آیه 129 اینه، فمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن به ما کان یکسه بود. ما گاهی در اثر بی راه رفتن یه عده یه ظالمی را بر یه ظالمی مسلط بکنیم. ظالم وقتی بر ظالم مسلط شد، چون اون که مسلط است ظالمانه سلطه پیدا کرد، پس ثواب مجاهد را ندارد. اون هم که تحت ظلم قرار گرفته است، چون استحقاق دارد، پس معجور نیست. شما باید یادتون باشد اون وقتی که صدام پلید به کویت حمله کرد، امیر کویت، همین که پسر پیغمبر رو راه نداد، امام رو راه نداد، شما ببینید رفته فرار کرده، رفته آمریکا. نمیدونم اون روز این روزنامه ها رو خوندید یا نخوندید، اون عکسی دیدید یا ندیدید. دستش رو از این لای عبای مطلا به در آورد یک، با دست دیگر دستمال در آورد دو، در پیش مسئول رسمی آمریکا اشک ریخت، سه، از آمریکا کمک خواست، چهار، گفت من هم حرف چرچیل زد، گفت اگر به شیطانم شد پناه میبرم، پنج. این حرف امیر کویت بود. این مظلوم شد ولی معجور نشد. این میشه کذاری که نولی بعض ظالمینه بعض. این دنیاست، وضع ذات اقدس اله اداره عالم اینه. خب کم گریه نکردید امیر، کم ذلت نکشید، اما یک درجه اجر نبود، مظلوم شد اما معجور نشد. فقط و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن به ما کان یکسه بود. فقط بار اول که این سهاینه، این اسرائیلی ها فساد کردن، حالا یا بخسن و سر بود، یا مفسد دیگر بود، یا ظالم دیگر بود، یا حتاک دیگر بود، بر اینها مسلط کرد، سخت و سوز کردن، خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو از بین بردن، خیلی ها رو آواده کردن و کل اوضاع اینها به هم خورد. چرا مؤمن بگیم؟ دلیل ندارد که. عباد مطلقه دیگه، برای اینکه آیه 129 سوره مبارکه انعام از سنت الهی خبر داد. ما اگر وعده دوم باشه که برخی از علمای فلسطین انتظار اون رو میکشن، همه ما هم منتظریم، بله اونجا ممکن است که عباد عباده که وعده دوم است و آیه بعدی است، ممکن انشاءالله رحمان همین حزب الله باشه، مردم مسلمان و خاورمیانه باشه، این ممکنه. اما اون بار اول که جریان بختون و سر بود و سوزوندن تورات بود و اینها، یه که نمیشه گفت بندگان مؤمن بودن، اونا مسجد خراب کردن، تورات سوزوندن. این تورات که متصل به زمان وجود مبارکه است موسی نیست که بعدها سالیان بعد کسی ادی جمع شدن این تورات نوشتن. خب چون وعد مطلق است الان، وعد مطلق است. یعید و ان شیطان یعید و کم الفقر، وعده هم به معنای وعد است هم به معنای وعید. خدای سبحان وعده مغفرت میدهد، یک ان شیطان یعیدکم الفقر والفحشاء. این یعیدکم یعنی یعیدکم، وعد هم به معنای تلخی می آمده هم به معنای شیرین. خب پس فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاس و خلال دیاره و کان وعدا مفعولا. این مال مقطع تاریخی اول. نه آخه چون در جریان شیطان هم گفته شد که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین یا الا من اتخذک وکیلا. از این تعبیرات عباد در قرآن کم نیست که خدای سبحان عباد تکوینی، یعنی اون که مخلوقات منن عباد خدا هستن. اون گوساله پرستا و گاو پرستای مصر را وجود مبارک موسی کریم عباد خدا معرفی کرد. خود بندگان خدا موسی کریم وقتی در برابر سؤال فرعون پلید قرار گرفت که فرعون گفت بله خواستت چیه؟ فرمود عدو الیه عباد الله، مردم امانت خدا. یک امانت الله را باید به امین الله سپرد، دو رهبران الهی امین الله هن، سه منم جز رهبرانم، چهار مردم را باید به هم بسپری. تعدیه کن ان عدو الیه عباد الله. خب این همشون بت‌پرست بودن که این بت‌پرستان مصر را که مثل خود فرعون بت‌پرستی خاص داشت، گاوپرست بود، که درباریان مصر به فرعون گفته بودن که یزرک و آلهتک، اون آلهه رسمی همون بت‌پرستی رایج مصری ها بود. خب خب بر عبدن لله معلوم است اون با محفوف قرینه است. ارعیت الذی ینها عبدن ازا صلا، خب اینا محفوف و قرینه است. اما وقتی که خدای سبحان در باری پیروان شیطان فرمود اینا عبادن، وقتی وجود مبارک موسی کریم به بت پرستا میگد اینا بندگان خدا، یعنی بندگان مخلوقات الهی هستند، تکوینن در اختیار او هستند، با تشیعن هم در اختیار او باشند. خب فبود این جریان تاریخی که گذشت. ثم رددنا لکم الکرة علیهم، در اثر توبه شما، انابه شما، ما به شما مال دادیم، فرزند دادیم، قدرت دادیم، شما پیروز شدی. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم به اموال و بنینه و جعلناکم اکثر نفیرا. عده و عده شما زیاد بود، مال شما زیاد شد، قدرت شما زیاد شد و دشمنتون پیروز شدید. آیه بعد این است: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این یک اصل کلیست به عنوان جمله معترضه. این جمله معترضه باشه: فاذا جاء وعد الاخرت لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مرتین ولی یتبرو ما علو تصبیرا. فرمود ما گفتیم اعلام کردیم که شما دو بار فساد میکنید، نه حف کردیم، میتونید نکنید و طبعتون اینه. بار اول که فساد کردید ما تنبیهتون میکنیم، بعد از توبه و انابه مال میدیم، فرزند میدیم، اکثر و نفیرن میکنیم تا شما بر خصمتون پیروز بشید. دوباره دست به فساد زدید، دوباره اون خشم الهی ظهور میکند. چون یه اصل کلی در قرآن کریم است، در همین سوره مبارک اسراء بعد فرمود که این عدتم عدنا این تعودو نعود. اینا منظر قانون اساسی نظام سنت الهی است که بیراه رفتید فیض ما برمیگرده، به راه بودید فیض ما در راه است. این عدتم عدنا این تعودو نعود، این اصل کلی است. بار اول و دوم ندارد. حالا اون مقطع تاریخی بار اول و دوم تقسیم شد. حود فیضا جا وعد الاخره، نه الاخره. مره اولا فساد کردید و بش اون بود، مره دوم که فساد کردید وعید ما، تهدید ما، عقاب ما شروع میشه. در این وعد، این وعد دوم، چهرهتون رو زشت میکنه. همین وعد چهرهتون رو زشت میکنه. و اون مبارزان که وارد شدن، وارد مسجد میشن همونطوری که بار اول وارد شدن، مراکز عبادیتون رو تخریب میکنن، بساط فکری شما رو به هم میزنن، سازمان اداریتون رو به هم میزنن. خب این رو میگن کسانی باید باشن که کار بخت و نسر میکنن، نه اینکه بر حزب الله تطبیق بشه، برای اینکه اینا که وارد مسجد الحرام بشن و مسجد اقصا بشن و فساد بکنن به اون صورت نیست. راه دیگری البته بر نجات است بر اساس این اتمدنا، ولیت خلو المسجد کما دخلوه اول مره ولیتبرو ما علو تطبیرا. تطبیر که باب تفعیل است، مبالغه و کثرت نشون میدهد، نشان است که تبارتون میکنند. تبار یعنی هلاک. اگر یه امتی به هلاک رسید نگم باید تبار رسیدن. تطبیر یعنی اهلاک. یتبرو تطبیرا که باب تفعیل است، با کثرت است، با مبالغه است، یعنی دمارشون در میارن. حالا بعد اون اصل کلی را برای این که کسی خیال نکنه همین دو مقطع است و دو گروه است، در آیه بعد فرمود عسى ربکم ان یرحمکم اما بین اتم ادنا. سنت الهی بر این است که کج روی کج آیدت جف القلم. الحمدلله رب العالمین.